و با مسئله زیادی ایجاد کرد. محمد
تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، نقطه نظرات و پیام های شما شنوندگان را می شنویم.
آقای خاتمی، بیشتر از یک هفته از اعتراضات ایران لطف فرمودند و شکر شکستند. ایشون فرمودند که صف مردم رو باید از صف خشونت طلبان جدا کرد، صف مردم رو از تهدیدات خارجی باید سهمش رو شناسایی کرد. تقریبا همون چیزایی که رهبر عزیزشون فرمودن به زبان یه مقدار دیپلماتیک تر و نرم تر. آقای خاتمی عزیزم، اصولگرا، اصلاح طلب، اصولگرا، ما همه تونو شناختیم دیگه، تمام ماجرا دیگه هنای شما ریخته و مردم ایران فقط یک چیز رو الان میدونن، آخوند آخونده و اسلام سیاسی همینه که هست.
این موجوداتی که بر ما حکومت میکنن، یعنی آخوندها در این 40 سال گذشته، واقعا میشه گفت که وقاحت رو به حد اعلا رساندن. مثلا حسن روحانی، اولا که همیشه در طی اعتراضات ساکت هستن، پیداشون نیست. همین که اعتراضات رو سرکوب کردن، یکی یکی پیدا میشن. از جمله حسن روحانی که اومد تهدید کرد ما مانیتور داریم، نمیدارم دوربین داریم، همه رو میگیریم، این کار میکنیم. حالا در اومده میگه که من اصلا از گرون شدن بنزین خبر نداشتم. بابا واقعا ایول، آدم حیف که رادیو فردا خب صحبت ها رو سانسور میکنه، ایول آدم یه مشت حرفای بار شما میکرد که فکر نکنین بابا مردم چیزی سرشون نمیشه.
آقای خامنه ای، شما که میگین ما ترزا خرابکاران و آشوبگران و اینا، که چراغ سبزون اشون بدین برای سرکوب، چرا این خرابکارا تا سال 57 همه انقلابی بودن و هر کیشو هم که کشته میشد شهید میشد و اون موقع آشوبگر نبودن، چطور الان آشوبگرن و خرابکار؟ این سوال رو جواب بدین. یکی هم که با هر کی تو تلویزیون صحبت بکنن میگن معترضا از راه قانونی اقدام کنن. این قانونی یعنی چی؟ یعنی معترضا از چه راهی میتونن اعتراض کنن؟ اینا رو جواب بدین.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
وزیر خارجه فرانسه ژان ایو لودریان به جمهوری اسلامی هشدار داده است پاریس به طور جدی در حال بررسی استفاده از به اصطلاح مکانیزم ماشه در توافق هسته‌ای است، مکانیزمی که میتواند به بازگشت خود به خود تحریم‌های بین المللی در چارچوب قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت ملل متحد علیه جمهوری اسلامی بیانجامد. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، به رادیو فردا میگوید
میشد انتظار داشت که اروپایی‌ها به این مکانیزم دست بیازند که ازش استفاده بکنند. منتها تا کنون از آنجا که هنوز اقداماتی که ایران کرده بود، جمهوری اسلامی کرده بود، به لحاظ عملی تغییر اساسی در وضعیت برنامه هسته‌ای ایران ایجاد نمی‌کرد، خب تحمل اعتراض می‌کردند، ولی تحمل می‌کرد. الان با توجه به وضعیت جدید، با توجه به اینکه رژیم جمهوری اسلامی در اثر اعتراضایی که صورت گرفته و به ویژه با شدت و حدتی که به این اعتراضات پرداخته که تعداد زیادی بیش از 100 نفر شاید هم خیلی بیشتر کشته شدند و اینترنت رو قطع کرده، یعنی نشان میده به بیرون که رژیم در داخل کشور هم در حالت انزوا و طبیعتا شرایط رو برای افزایش فشار فراهم میکنه.
آقای بیات، این نکته که اشاره کردین، همین روز چهارشنبه فدریکا موگرینی هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پارلمان اروپا اقدامات جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات ایران رو توجیه ناپذیر دونست، ولی گفت هرچند این ارتباطی با مسئله هسته‌ای و مباحث در اون خصوص نداره، ولی اینجا شما دارین اشاره میکنین که میتونه داشته باشه.
طبیعتا خانم مجرمی یک موضوع داخلی ایران رو نمیاد وصل بکنه به یک مشکل بین المللی که داره، اما در عمل در محاسبات کشورهای غربی در ارتباط با جمهوری اسلامی بخشش هم معطوف به اینه که تا چه حد رژیم واقعا پشتیبان اجتماعی داره تو ایران، و این اقداماتی که رژیم جمهوری اسلامی انجام داده نشان میده که نسبتا در درون هم در انزوا هست، خود طبیعتا طرف مقابل رو تشجیع میکنه که فشار بیاره بدون اینکه به طور رسمی ازش صحبت بکنه، چون خب به لحاظ دیپلماتیک مناسب نیست که اینا رو به هم وصل کنن. اما به نظر من انتظار اینکه همچین اتفاقی در اروپا بیفتد وجود داشت. جمهوری اسلامی تکیهش گذاشته بود روی ماده 26 و 36 برجام و اونا اینه که میگوید اگر طرفی به وظایفش انجام نداد اون طرف مقابل هم میتواند وظایفش کم بکنه، منتها غافل از این که یک ماده 37 هم وجود داره که اون روند رسیدگی به شکایات رو شرط داده و اون نتیجه اون روند این خواهد بود که چیزی که الان تهدید کرده آقای لودریان، تهدید کرده که خب طرف اروپایی میتواند مطرح بکنه که چرا ایران تعهداتشو در برجام کاهش داده. دولت جمهوری اسلامی هم استدلالای خودشو داره.
همین در همین ارتباط آقای بیات، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، هدف مکانیزم حل و فصل اختلافات پیش بینی شده در برجام رو در نظر گرفتن اقدامات جبرانی برای دو طرف عنوان کرده و نتیجه گیری کرده که برجام در شرایط کنونی به طرف‌های اروپایی اجازه نمیده به اون مکانیزم استناد بکنن.
به نظر من این میخواد دل خوشکنک برای خود جمهوری اسلامیه. واقعیت این است که بر طبق برجام اگر طرفی مخالف برای عقید باشه، شاکی باشه و در کمیسیون های پیش بینی شده، یکیش همین کمیسیون برجام که قرار از در 6 دسامبر کم کم 15 آذر میشه تشکیل بشه در وین، به احتمال قوی موضوعش این خواهد بود و اگه اروپایی ها واقعا تصمیم جدی گرفته باشن در الان این مرحله اولش. مرحله بعدی اینه که اگه اینجا به توافق نرسن میره به کمیسیونی که مرکب از وزرای خارجه این کشور هاست، اگه اونجا هم به نتیجه نرسن یک 3 نفر حکم تعیین میکنند که اینو تصمیم، اگه اونجا هم به نتیجه نرسه در تحلیل نهایی قضاوت نهایی رو شورای امنیت میکنه و اگر به شورای امنیت برگردد دست جمهوری اسلامی خالی است، زیرا که در شورای امنیت موضوعی که در دستور روز خواهد بود ادامه تعلیق هاست یا نه، زیرا که قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و تحریم هایی که برپا شده بودند در حالت تعلیق در آمدند در اثر برجام، در حالت تعلیق لغو نشدند. الان موضوعی که در شورای امنیت مطرح خواهد بود ادامه تعلیق یا عدم ادامه تعلیق، چنانچه شورای امنیت در مدت 30 روز به نتیجه این نرسد به طور اتوماتیک تحریم های قبلی و قطعنامه های قبلی مخصوصا اینکه یکی از قطعنامه های شورای امنیت در زیر بند 7 منشور سازمان ملل، یعنی که تهدید امنیت جهانی، که اون یک جنگ هم در واقع به نحوی که امیدواریم نباشد توجیه می کند، یعنی به اونجا برمی گردد.
آقای بیات، این پروسه‌ای که شما ولی الان اشاره کردیم بهش یه پروسه طولانی به نظر می رسه، اینطوره؟
بله مسلمن، یعنی که اینجوریه که کمیسیون اولی بعد در مدت 15 روز به نتیجه برسه، نرسید، کمیسیون دومی اونم دوباره 15 روز، به مال سومی الان دقیق یادم نمیاد میتونم بگم اونم احتمالاً 15 روز، و در تحلیل نهایی وقتی که به شورای امنیت کشیده شد حتی لازم نیست به رأی گیری، اگر در 30 روز تصمیمی گرفته نشه راجع به ادامه تعلیق اوتوماتیک برمیگرده به حالت قبل، اونی که بهش میگن مکانیزم ماشه. اگر به رأی گیری هم کشیده بشه با توجه به اینکه هم دو تا کشور اروپایی و به ویژه ایالات متحده در آنجا حق وتو دارد، طبیعتا موضوع ادامه تعلیق ها منتفی خواهند شد، یعنی که اگر به اونجا بکشد دولت جمهوری اسلامی دستش خالی است. تعجب می‌کنم این صحبتی که آقای موسوی می‌کنه، در واقع کمی به خودش امیدواری دادن و دلخوش کنک برای مصرف داخلیه.
بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین. در ایران شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرده آلودگی در سطح شهر همچنان رو به افزایش است و شاخص آلودگی از مرز 170 گذشته در برخی مناطق حتی به بالاتر از 190 رسیده. شاخص آلودگی از 151 تا 210 به معنای ناسالم بودن هوا برای همه گروه هاست. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست به رادیو فردا میگوید
اتفاقا الان بنده داخل اتومبیل و در غرب تهران هستم. باور بفرمایید چقدر این هوا آلوده است که ما حدود 50 متر جلوی خودمون رو نمی‌بینیم. بنده شک می‌کنم که مثلا در فرودگاه مهرآباد پرواز صورت می‌گیره یا نه، به خاطر اینکه رؤیت در مسافت همون ویزیبیلیتی به حد اقل کاهش پیدا کرده. رادیو و تلویزیون ایران مرتب داره اخطار میکنه که این هوا برای گروه های مختلف مردم مسمومه. ملاحظه فرمایید ما حدود 2,800,000 اتومبیل داریم، به همین تعداد موتورسیکل، لااقل اتومبیل ها مجبورن برن معاینه فنی و میزان دود اگزوز رو تنظیم کنن، ولی این موتورسیکلت ها به هیچ صراط مستقیم نیست. برآورد ها نشون میده که هر موتورسیکلت 8 برابر اتومبیل های سواری آلایندگی، چه آلایندگی صوتی و چه آلایندگی از نظر هوا دارن. بنابراین تمام اینها رو با هم شما جمع بکنید، به اضافه این که 30% از صنایع ایران در اطراف تهران مستقر هستند. 30% در گذشته قرار بر این شد که در فاصله 120 کیلومتری مرکز تهران صنایع ایجاد نشه، ولی در زمان آقای احمدی نژاد ایشون اومد اون مقررات 130 کیلومتری رو ملغا کرد و همینطور تعداد کارخانه ها، پالایشگاه ها و تمام واحد های صنعتی از کوچک تا بزرگ دارن مستقر میشن در تهران. تمام اینها رو به قول کیمیاگرهای ثابت بریزید داخل یک هاون بکنید ببینید هوای تهران باز هم با این همه خوب مقاومت کرده. تصور بفرمایید درست مثل این است که تمام این دود و دمی که به توسط 2,800,000 اتومبیل تولید میشه یک دمکنی گذاشته باشن روی فضای تهران و این فضا رو ایجاد کرده باشن مسموم مسموم مسموم. الان تهران مانند یک کاسه هست که در داخل و در پایین این کاسه ما داریم بنزین مصرف میکنیم میره بالا و چون هوا سرد شده یه لایه هوای سرد از کوهستانهای اطراف میاد روشو میگیره و بعد این هوای سرد دیگه نمیتونه فرار بکنه بره، لذا بر میگرده پایین توی سر مردم تهران. این رو بهش میگن وارونگی و یا اینورژن. واسه همینه که ماشین سفید جنابالی دیده‌ای میشه و یا یقه پیراهن بنده که سفیده سیاه و خاکستری میشه. این مسئله کی به وجود میاد؟ الان که هوا سرده و متاسفانه ساختار ما اونجوریست از نظر شهرداری و شهرداری و غیره که ما میداریم تا این اینورژن و یا وارونه بی هوا ایجاد بشه بعد راجب این صحبت میکنیم و الا وقتی که این هوا پاک شد و یه خودی درجه حرارت رفت بالا ما این مسئله این ورژن وارونه بی رو فراموش میکنیم تا میره به سال بعد و در این مدت هم هیچ کاری به این زمین متاسفانه نمی کنیم، نه در جهت افزایش فضای سبز، نه در جهت افزایش وسائل عمومی رفت و آمد. باز هم آش همون خواهد بود و کاسه همون سال بعد همون مدت.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
اعتراضات در عراق همچنان جریان دارد و گزارش ها حاکی است یه دو روز گذشته ده‌ها تن در آن کشور کشته شدند. شامگاه گذشته هم معترضان عراقی به کنسولگری جمهوری اسلامی در نجف حمله کرده آن را به آتش کشیدند. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گفته منابع امنیتی و پلیس عراق، حمله معترضان عراقی به کنسولگری ایران در نجف شامگاه چهارشنبه انجام گرفت. به گزارش رویترز، کارکنان کنسولگری ایران در هنگام حادثه در این ساختمان حضور نداشتند و ساعتی قبل این مکان را تخلیه کرده بودند. بنابر این گزارش، معترضان پس از ورود به کنسولگری تمامی ساختمان را با آتش کشیدند. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای امنیتی در پی هجوم معترضان از گاز اشک‌آور و شلیک گلوله استفاده کردند که در میان دو نفر از حمله کنندگان به کنسولگری کشته شدند. وزارت خارجه عراق در پی این رویداد در بیانیه‌ای حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در نجف را محکوم کرد و در شهر نجف مقررات منع آمد و شد اعلام شد. مقامات نجف ادارات دولتی این شهر در روز پنجشنبه را نیز تعطیل کردند. از سوی دیگر عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز پنجشنبه به این رخداد شدیداً اعتراض کرد و خواستار برخورد قاطع با مهاجمان شد. به گزارش ایرنا، عباس موسوی در بیانیه‌ای خواهان برخورد با آنچه عوامل مخرب و مهاجمان خواند شد. وی گفت که مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران رسماً به سفیر عراق در تهران ابلاغ شده است. ساعتی بعد ایرج مسجدی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق و مشاور عالی پیشین قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، در ارتباط با این حمله گفت:
به هیچ وجه خواست دولت و ملت عراق و مقامات و مسئولین عراقی و آحاد جامعه عراقی این نیست و این یه تعداد معدودی هستند که متاسفانه دچار یک همچین اتفاقاتی میشه در اینجا.
در تحول دیگر، یک روز پس از حمله به کنسولگری ایران در نجف، منابع پزشکی بامداد پنجشنبه خبر دادند که ماموران امنیتی عراق ده‌ها تن از معترضان را در شهر شیعه نشین ناصریه در جنوب این کشور کشتند. به گزارش رویترز، معترضان در ناصریه در حالی که شعارهای علیه فساد حکومتی ها سر می‌دادند، روی یکی از پل‌های این شهر تجمع کرده بودند که با آتش ماموران دولتی روبرو شدند. در این رویداد ده‌ها تن نیز زخمی شدند. در ناصریه همکنون قانون منع رفت آمد برقرار شده است. رویترز می نویسد که مقام های عراقی از روز پنجشنبه فرمانده های مناطق مختلف این کشور را مسئول سرکوب اعتراضات کرده و برای این کار گروه هایی تحت عنوان سلول های بحران تشکیل داده شده است. معترضان عراقی پیش از این در شامگاه 12 آبان نیز به کنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا حمله کرده بودند. قبل از آن هم در شامگاه 15 شهریور 1397 به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر نفت خیز بصره حمله کردند. معترضان عراقی که اکنون نزدیک به یک ماه است در خیابان‌های بغداد و شهرهای مختلف عراق تظاهرات می‌کنند، از جمله بر این باورند که شبه نظامیان وابسته به ایران عامل سرکوب اعتراضات سال گذشته بصره هستند که حدود 30 کشته بر جای گذاشت. بنابر این گزارش‌ها، در اعتراضات اخیر عراق هم دست کم 340 نفر کشته شدند. این گسترده ترین اعتراضات از زمان سقوط حکومت صدام حسین در سال 2003 است. معترضان خواهان برکناری طبقه سیاسی حاکم بر کشور هستند که آن را فاسد و حافظ منافع حکومت‌های خارجی به خصوص جمهوری اسلامی ایران می‌دانند. اعتراضات کنونی در شرایطی است که بسیاری از مردم عراق به دلیل بیکاری گسترده و فقدان خدمات عمومی مثل بهداشت و آموزش در وضعیت بسیار بدی زندگی می کنند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراضات در عراق را توطئه خارجی نامیده است.
گزارش کیان معنوی را میشنیدید. علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان در گفتگو با رادیو فردا تبعات حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در نجف را چنین تشریح میکند.
من فکر میکنم که با حمله‌ای که به کنسولگری ایران شده، در حقیقت تقریبا برای تمام کسانی که به اصطلاح در میدان مبارزه هستند در عراق روشن شده که نقش ایران در افزایش خشونت در این تظاهرات نقش عمده‌ای بوده و ظاهرا حضور ایران یا حضور نیروهای طرفدار ایران رو دلیل اصلی این کشتاری که در جریان این تظاهرات در عراق انجام شده میدونن. همینطور که میدونید تا الان بالای 300 نفر کشته شدن. همین الان خبر میرسه که در شهر ناصریه 24 نفر کشته شدن و اینها همه به دستور نیروهای هشت و شعبی بوده، به خصوص اعضای سپاه بدر بوده، سپاهی که به هر حال در ایران تربیت شده و در عراق فعال هست. و مثل این که نقش ایران در عراق در حقیقت یک مسئله بسیار آشکاری شده برای تقریبا اکثر تظاهر کنندگان و به همین علت تصور میکنن که اگر به حمله بشه به اصطلاح به اون نمادهای ایرانی، باعث کم شدن حضور ایران در صحنه سیاسی و نظامی عراق خواهد شد.
اکنون فکر میکنین آقای صدرزاده چه عکس العملی جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ خب میدونیم که تهران این حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در نجف رو شدیداً بهش اعتراض کرده، خواهان برخورد قاطع با مهاجمان شده که برخی گزارشم حاکی دو کشته داشته. این حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در نجف، ضمن اینکه تهران اعلام کرده همه کارکنان کنسولگری در سلامت هستند، اما سفیر جمهوری اسلامی در عراق هدف برخی عوامل خارجی و داخلی در عراق رو از این حمله تخریب روابط تهران و بغداد عنوان کرده. تهران و بغداد آقای صدرزاده مناسباتشون به کجا پیش میره؟
آینده ایست نامعلوم و عکس العمل‌های ایران هم بسیار متفاوت. اون چیزی که آقای سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگه تا حدودی لحن دیپلماتیک داره، ولی جالب هست که آقای امیر عبداللهیان، شخصی که به اصطلاح یکی از کارشناسان اصلی امور کشورهای عرب هست در ایران، اعلام کرده که الان دیگه داعشی‌ها در لباس معترضین در صحنه عراق، تظاهرات عراق ظهور پیدا کردن و به همین علت برخورد با اینها هم باید برخوردی باشه که با داعشی ها میشه. یعنی هرچه که بیشتر به اصطلاح این اعتراضات نسبت به حضور ایران در عراق انجام میگیره، عکس العمل ایران هم شدید میشه. ما از زمانی که، یعنی از 10 روز قبلی که کیهان نوشت که بایستی به هر حال به سفارت آمریکا در عراق حمله کرد، تا به امروز جناح‌های به اصطلاح بسیار تندروی ایران و اونهایی که به هسته اصلی قدرت مرکزی در ایران و قدرت سخت در ایران نزدیک هستند، ظاهرا طرفدار برخورد بسیار خشونت‌آمیز هستند. ولی در صحنه سیاسی و نظامی عراق این امکان وجود نداره که اون برخورد یک پارچه‌ای با معترضان بشه که در ایران انجام میشه. و همین علت این برخوردهای خشونت‌آمیز بیشتر از جانب این گروه‌های به اصطلاح شبه نظامی هشت و شعبی هست. این که دولت مرکزی عراق، دولت آقای مهدی، بتونه نیروهای عراقی رو، نیروهای دولتی عراقی رو یک پارچه علیه به اصطلاح اون چیزی که ایران میگه اینها داعشی هستن بسیج بکنه، بسیار جای شک و تردید هست.
علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان و ما دیدگاه‌های شما را میشنویم.
جمهوری اسلامی به شدت رنجیده خاطر از اینکه کنسولگری ایران در عراق رو با آتش کشیدن، خواستار برخورد شدید شده. در خبرها هم آمده بود که مأمورین انتظامی دخالت آنچنانی نکردند و حتی تماشاگر بودند. خب همین صحنه در ایران اتفاق افتاده. وقتی که سفارت عربستان رو با آتش کشیدن، مأمورین انتظامی اونجا ایستاده بودن. هر چقدر که شما مجازات کردید اون مهاجمین رو، الان انتظار داشته باشید دولت عراق هم همین کار رو انجام بده. وقتی کسی باد بکاره طوفان درو میکنه.
من اول تسلیت میگم به ملت ایران، به ملت شریف ایران، عزیزایی که از دست دادیم. تسلیت واقعا صمیمانه منو نثار عزیزا میکنم. در ضمن بسیار خوشحالم که کنسولگری ایران در بصره سال هر جای هست آتیش زدن. درود به مهاجمای عراقی میفرستم که اینجور تنفر خودشون رو به این آخوندها نشون دادن.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که 32 فستیوال بین المللی فیلم های مستند در آمستردام در هلند به پایانش نزدیک می شود، جوایز نخست این جشنواره سینمایی به 3 کارگردان ایرانی اهدا شده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارمان شهرام میریان.
جشنواره جهانی فیلم در شهر آمستردام هلند که از آن به عنوان بزرگترین رویداد سینمایی در گستره فیلم‌های مستند یاد می‌شود، 32 دور از فعالیت سالانه‌اش را همچنان ادامه می‌دهد. یکی از ویژگی‌های این فستیوال هلندی بخش داد و ستد و فروش فیلم‌های مستند است و این بخش همه ساله صدها خریدار، نماینده فروش و پخش کننده فیلم را از گوشه و کنار دنیا به سوی خود جلب می‌کند. این جشنواره در عمر 32 ساله‌اش در اقدامی بی سابقه برای نخستین بار امسال مستندی از سینمای ایران را به عنوان فیلم افتتاحیه خود برگزید. سایه های بی خورشید ساخته مهرداد اسکویی نام این مستند است که شامگاه چهارشنبه در مراسمی جایزه بهترین کارگردانی جشنواره آمستردام را هم به دست آورد. مهرداد اسکویی 11 فیلم مستند در کارنامه دارد که تازه ترین آن همین سایه های بی خورشید است که در آن داستان 5 زن ایرانی روایت شده که به جرم همدستی در قتل شوهر، پدر و یا عضو مذکری از خانواده محکوم شدند.
بچه ها وقتی جون پدرشون رو گرفتن، اول نفر نگار نشست بالا سرش باش حرف زد. چی گفت؟ گفت خودت کردی. به من گفتی دفتر کتابتو ببر بنداز انباری. دفتر کتابم میذاشتی صندوق عقب ماشین با خودت میبردی.
هر کاری کردم کارت نرفت تو شکمش. زدم، با تمام قدرتم زدم. گفت اگه خواستی یه روزی منو بکشی، یه جوری منو بکش که دیگه هیچ وقت بلند نشم. چون اگه بلند شم، یه نفر تو رو میکشم.
منم میگفت طلاق بگیری، حق نداری پاتو خونه من بذاری یا دیگه اسم منو نمیاری یا چیکار میگرد؟ به کی میگفتم؟ من حسین رو نگوشم. تک تک اونایی که داشتن میگفتم برو زندگی کن، به زور منو میکردن تو خونه، اونا اون حسین رو کشتن.
پیش از آن که فیلم مستند سایه‌های بی‌خورشید در جشنواره آمستردام جایزه بهترین کارگردانی را دریافت کند، سازنده آن مهرداد اسکویی در یک نشست خبری درباره سرنوشت 5 زن ایرانی که به جرم همدستی در قتل به زندان افتاده بودند گفت کلیه دختران حاضر در فیلم از زندان مخصوص نوجوانان آزاد شده، 3 نفر از آنها به تحصیل در دانشگاه ها سرگرمند و هیچ یک از مادران هم اعدام نشدند. مستند دیگری از ایران به نام خلاف جهت عقربه‌های ساعت نیز به کارگردانی جلال وفایی جایزه بهترین فیلم بخش مستندهای نیمه بلند را از جشنواره آمستردام هلند دریافت کرد. در بخش مسابقه فیلم‌های کودک و نوجوان این فستیوال هم مستندی ساخته جعفر نجفی به نام آشو جایزه بهترین فیلم این بخش را از آن خود کرد. آشو کودکی چوپان است که روزها گله‌داری می‌کند و به خاطر عشق به سینما شب‌ها با پدرش از طریق اینترنت فیلم‌های سینمایی می‌بیند. او در این فیلم می‌گوید آرزو می‌کند روزی بازیگر سینما شود.
آخه داینی داینی همو خالت سودمو برش دام دنبالت فلالسیه روزامه که چی شوه تا
موم امر روزام همه با
دامگون ارگه آشو یعنی چه بکش بکش رسه دامگون رامبو.
32 جشنواره فیلم های مستند در شهر آمستردام هلند تا یک شنبه آینده فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست.
اهدای جوایز نخست 32 فستیوال بین المللی فیلم های مستند در آمستردام هلند به 3 کارگردان ایرانی، رویدادی که طی 32 سال گذشته برای نخستین بار است که مستندهای ایرانی همزمان 3 جایزه مهم فستیوال آمستردام رو دریافت می‌کنند. لحظاتی دیگر همکارمان الهی روانشاد و اخبار این ساعت.